قال الله تبارك وتعالى في كتابه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. برای سلامتی امام عصر ارواحنا لتراب مقدم الفداء و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنند. روز هفتم ماه محرم و موضوع بحث من در این محفل ارزشمند موضوع آباد و آبادی بود. آیاتی از قرآن مجید رو بررسی کردیم که نشان میداد اگر بنا باشه ما یک جهان سالم و یک جامعه خوب رو بخوایم فراهم کنیم، مقدمش آبادسازی جامعه از دو جهتی، هم باید محیطی آباد رو به وجود بیاریم و هم مردمی که از نظر فرهنگی در یه شرایط خوب و مطلوبی رشد کنند. آیه ای که امروز انتخاب کردیم برای بحث در سوره مبارکه واقعه هفتمین آیه است. مجموعه مطالبی که در این آیه قرار داره را اول یک کلی ازش بیان کنیم. می‌فرماید ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چیزی که فعی داد خدا به پیغمبرش از اموال و از اهل آبادی ها عاید پیغمبر شد، فانا لله ولی رسول، اینا برای خداست، برای پیغمبره، برای خیشاوندان است، برای افراد یتیمه، برای افراد مسکینه و کسانی که در راه مانده اند. چرا؟ برای اینکه شیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکن، برای اینکه ثروت‌های یک جامعه فقط تو دستان افراد غنی و ثروتمند چرخ نخوره. به قول ما یه نمی هم از ثروت‌های عمومی به دیگران برسد. معمولاً دو سه تا مسئله وجود داره تو جامعه ها. اول اینه که وقتی کسی به حکومت در بعضی جاها میرسه برای اینکه به تعبیر خودش قدرتش رو تحکیم کنه، میاد از بین خیشاوندان، نزدیکان، نور چشمیهاش افرادی رو انتخاب میکنه، قدرتها را در بین اونا تقسیم میکنه. وقتی ازش سوال میکنن میگه که دو تا نظر دارم. یک، این که اینا منو بهتر میشناسن، منم اونها را. دوم، این که بهتر از اینا پیدا نمیشن. خب وقتی تمام نزدیکانش به قدرت رسیدن، مسئله تقسیم قدرت که اتفاق افتاد، میان سراغ مرحله دوم. مرحله دوم تقسیم ثروته. نه اینکه اینا خویشاوندن، هر منبع مالی که به وجود بیاد اینا چیکار میکنن؟ بین خودشون تقسیم میکنن. و قانون جامعه های ظالم و ستمگر اینه که یه دایره درست کنن که به هیچ عنوان غیر خودشون از نظر اقتصادی نتونه کسی وارد این سیستم مالی بشه. خزانه دار میشه یه نفر از وابستگان خودشون، مسئول نمیدونم گرفتن مالیات ها میشه از خودشون، حساب میشه دست خودشون، تو خودشون خرج میکنن و این ثروت بین خود اینا فقط در گردش در میان. نه این که افرادی که واقعا نیازمندن به این سرمایه ها دستشون برسه. خدا با صراحت میفرماید که ما مسئله فعی را قرار دادیم، ولی این مسئله ساده نیست. دنبال آیه هم می‌فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه خدا امرتون کرده و پیغمبر براتون آورده بپذیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی هم گفته نه و نهیتون کرده واقعا انجام ندید. و اتقوا الله، در هر حالی هم از خدا بترسید. چرا؟ ان الله شدید العقاب، چون خدا اگر بخواد مجازات کند، مجازات های خدا خیلی سخته. به قول خودمون چوب خدا صدا ندارن، اگر هم به کسی زد دوا ندارن. فکر نکنید که محکم میاد تو سرتون ظاهری میزنن، این خیلی حرفه. دیدید گاهی میگن الهی فلانی خدا به زمین گرمش بزنه، معناش اینه که ببرن بهش خوزستان، هوا داغ باشه اونجا زمین گرمه، به زمین گرمت بزنه. یعنی چه؟ یعنی دوچار یه بدبختی هایی بشی که نتونی این بدبختی ها رو برطرف کنی. در قضیه این آیه چند تا مطلب به صورت پراکنده اول من بگم، اینا رو بعد بچینیمش کنار همدیگه ببینیم نتیجه‌ای که به دست میاد چقدر عجیبه. اولین مطلب اینه که مسلمان ها یه زمانی آه نداشتن که با ناله سودا کنن، هیچی نداشتن. واقعا اونقدر در بدبختی و فقر بودن که حد نداشتن. بعد از اینکه تلاش زیادی کردن و مهاجرت به مدینه اتفاق افتاد، تو مدینه هم اینا یه مدتی با فقر و تنگدستی به سر بردن و اونقدر فشار اقتصادی زیاد شد که برخلاف اون چیزی که معموله و میگن، نه که یه دونه خرما رو یکی بذاره تو دهانش در بیاره بده به اون یکی، نه اینو ما نداریم. خرما رو چهار قسمت میکردن، یه دونه خرما چهار قسمت، هر یک قسمتش رو یک نفر میخورد. این قد وضع مالی تنگ شد و فشار آورد. در خدمت یکی از بزرگان از مراجع شیعه، حضرت آیت الله آقای حاج سید صادق شیرازی، برادر مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمد شیرازی بودیم، این تکه تاریخی رو ایشون فرمودن. در تاریخ هست اما به این قشنگی کمتر کسی جمع و جور شده میتونه بگیم. ایشون می‌فرمودن کار تشنگی و گرسنگی به جایی رسید که شکم معمولا وقتی رها باشه و گرسنه آدم بشه دل آدم ضعف میره. گرسنگی چیکار میکنه؟ سبب دل ضعف میشه. یاران پیغمبر یه شال می‌بستند روی شکمشون که این فاصله معده را کم کنن، نه معده بل بود اذیت میکرد، شالو میبستن که این معده جمع بشه، هی لیس نره، ضعف پیدا نکنه. هرچه گرسنگیشون بیشتر میشد این شالو محکمترش میکردن که بیشتر این معده به هم بچسبه. میرسید به یه جایی که دیگه بیشتر از اون فشار نمیشد بیاری، میمدن یه تکه سنگ بر میداشتن میذاشتن رو شکمشون، شال رو با محکم سفت میبستن رو این تکه سنگ، تخت سنگ فشار بیاره که این پوست شکم با گرده به هم بچسبد، گرسنگی اذیتشون نکنه. این شرایط سختی بود که درش مسلمان‌ها قرار گرفته بودن. همون موقع با همین وضعیت مسئله جنگ خندق هم پیش آمد. تو جنگ خندق مجبور بودن اطراف مدینه را بشنن که دشمن نتونه بیاد داخل. اتفاقا همون موقع ماه رمضان هم رسید، جنگ خندق و ماه رمضان و گرسنگی، اونم نه از این ماه رمضان ها که من و شما فکر میکنیم. اول اسلام رمضان و روزه معناش این بود که از الان اول شب که میشد اذان مغرب رو میگفتن نیم ساعت حدوداً فرصت داشت یک نفر که بعد از نماز مغرب غذا بخورد، آب بیاشامد، راحت باشه، دوباره روزه شروع می شود. یعنی به تعبیر ساده روزه ها 23 ساعت و نیم در شبانه روز بود. فکرشو بکنیم، ماه رمضان، روزه به این شکل طولانی، قحطی، گرسنگی، خندق هم باید میکندن، سهم براشون تعیین کرده بودن، از اینجا تا اینجای خندق رو تو باید بکنی. همشون یکی متر دو مترش رو قبول کردن که بکنن برای اینکه سریع کار انجام بشه. بیل مکانیکی هم نداشتن، نگران بود شهرداری ممکن بود که بره براشون کمک کنه، ولی نبود اون موقع. مردم روزه می گرفتن و با زحمت زندگیشون رو اداره می کردن. پیر مرد بیچاره ای بود، روزه گرفت، کار کرد، شب آمد تو خانه. بعضی از زنای اونور شهر وقتی مردم میان تو خونه تازه یادشون میاد این گرسنه‌ش هم هستا، ما شام نپختیم، حالا چیکار کنیم؟ صبر کن یه 7-8 ساعت ما الان برات آماده می کنیم. تا میاد بره غذا بپزه این بیچاره بنده خدا بیهوش شد. تا قامت غذا رو بیاره از بس خسته بود و گرسنه بود چشماش رفت رو هم. قانون روزم این بود که اگر تو این فاصله کسی خوابش برد ولو یک لحظه چشمش رو باز کرد دیگه حق خوردن آشان میدنم نداره. خیلی روز سخت بود. بیاید بریم خلاصه رو به قبله بشینیم، یه میلیون شکر کنیم که دیگه از اون روزها خبری نیست و الا به قول معروف علی میماند و حوزش. فقط یه امیرالمومنین و خانواده پیغمبر روزه بگیر بودن، بقیه همه دیگه التماس دعا. حالا که 10 ساعت و 9 ساعت و نیمه مردم صاف علنا روزه میخورن، میگن که معدمون اذیت میشه اگر بخوایم روزه بگیریم. 23 ساعت و نیم میتونستن روزه بگیرن. خدا رحممون کرد. بیدار شد دیگه نمیتونه غذا بخوره، گذشته دیگه تمام شد. ادامه داد، فردا آمد سهمیهشو بکنه، همونجا کنار خندق افتاد قش کرد. خبر دادن به پیغمبر یا رسول الله این بنده خدا قش کرد، از بس وضع مالیش بد بوده غذا نتونسته بخوره، یه لقمه نانم که میتونسته بخوره دیشب اینطور شده بی‌سحری شده نتونسته بخوره. چون کنیم حالا آیه آمد و گیچی که از حکم را و اجازه داد که از اول اذان مغرب تا فردا اذان مغرب اینطوریه، تا فردا اذان مغرب بخورید، از امشب اذان مغرب تا فردا شب اذان مغرب بخورید، روزه هم بگیرید. اینطوری گفت؟ نه، از اول اذان مغرب تا اول اذان صبح آزاد بخورید، بیا شامی راحت باشید، دوباره از اول اذان صبح شروع بکنید. هدفم چی بود از این جمله که عرض کردم؟ این که خداوند متعال می فرماید مردم از نظر وضع مالی در این شرایط سخت بودند، اما با تمام قدرتشون برای اسلام مبارزه می کرده. کار به جایی رسید که یهودی ها و قلعه های خیبر سقوط کردند، شکست خوردند و خبر سقوط خیبر یهودی ها رو به وحشت انداخت. اومدن نزد پیغمبر خودشون و گفتن یا رسول الله ما شما رو پیغمبر نمیدونیم، آقا ما شما رو پیغمبر نمیدونیم، اما اگه قبول کنید حاضریم جزیه بدیم، امنیت به ما بدید که ما بتونیم جان و مال و ناموسمون زندگیمون رو بکنیم، زیر بار شما نمیخوام بریم، هرچند بخوایی بهت میدید. خودشون صدک را دادن به چی؟ به پیغمبر. یه مجموعه زمین بسیار مرغوب عالی بود در نزدیکی مدینه که یه بخشی از او الان باقی مونده، یه باغ 40 هکتاری. حالا این باقی موندهش 40 هکتار در نزدیکی مدینه است که اخیراً تو سفرهایی که بعضی از بزرگان و شخصیت‌های ایران داشتن با عربستان سعودی هماهنگی کرده بودن سال گذشته و یه دیداری از فدک انجام شد، فیلم برداری هم کردن، یک کتابی هم در این زمینه نوشته شد. یکی از دوستان ما به نام آقای مجلسی با راهنمایی‌هایی که کردیم کتاب نوشته شد، کارهای تایپ و ویراستاری چاپش هم با من بود. این مسئله به عنوان اصل قرار گرفت. سعی شدید زمینه های فدک چه داده شد به پیغمبر بدون اینکه یک قطره خون به زمین ریخته بشه یا آسیبی به کسی برسن. این آیه قضیه اون سعی آداره بیان میکنه که مردم تغییر با آمدن فی انتظار داشتن که حالا یه تحول اقتصادی تو زندگیشون به وجود بیا. یه عده گفتن مال ما، سربازهایی که اومده بودن تو میدان جنگ قبل شرکت کرده بودن گفتن حالا هم که جنگی در کامیش باید بین ماها تقسیم بشه. خدا میفرماد نخیر، نه شمشیر زدی، نه سوار بر اسب شدی، نه حمله کردی، نه کشتید، نه کشته شدی. این مال شما نیست، مال خدا و پیغمبر است، در اختیار پیغمبر. اما باید محرومیت زدایی بکنه، باش آرام آرام شروع کنه بازسازی کنه، و برای آبادی مدینه باید اینا به کار بره. خود اون سعی آبادی بود. بعضی ها البته نمیدونم حالا بحث های زیادی در این زمینه هست، اگر مشرف شده باشید مدینه یه محله هست معروفه به محله سادات نخابله، که اون آقای امری درش نماز میخون. الان به خاطر اینکه خود ایشون پیر مرد خیلی سه سال مندی شده، آقازادش میاد و نماز میخونه همونجا. افرادی هم که میرن اگه بخوان یه نماز دلچسب بخونن، خودشون میذارن محله سادات نخابله نماز میخونن. تنها جایی در عربستان سعودی که رسما اشهد ان علی جن ولی الله گفته میشه. اللهم صل علی، خدا میفرماید در این آیه فی که یهودیان فدک رو آباد کرده بودند به حدی که تمام هزینه های جاری زندگیشون رو تأمین میکرد. حالا جریانی داره مفصل، من دهشت منزل آیه زعفرانی که اکثرتون میشناسید، از کسانی بودن که در مسجد مرحوم آیت الله امامی ماه رمضان ها در بین منبر آجاقا ایشون قرآن میخواندن. ایشون دعوت کردن و ما منظر ایشون این بحث را مطرح کردیم در رابطه با فدک و فیع و مسائل مربوط به فدک. اشاره فقط من دارم میکنم، خدا فرمود این زمینه ها در اختیار پیغمبر، بعدم امر کرد که اینا مال خدا، مال پیغمبر، مال نزدیکان پیغمبر، مال انسانهای یتیم، مال کسانی که مسکینند و ندارن، و اونها که در راه ماندن. چرا؟ چون تا قبل از آنی که این فی و فدک در اختیار پیغمبر قرار بگیره، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، قبلش اینطوری بود که این ثروت تو خود یهودی ها هی میچرخید، به هیچ عنوان اجازه نمیدادن یک نفر غیر یهودی یک ریال پول گیرش بیاد. یه حرف بزرگ بزنم اینجا، ببینید یهودی ها با همین سیاست، حالا یا غلط یا هر چیزی اسمشو بگذاریم، این که آمدن محوریت دادن به اقتصاد در خودشون، دنیا را از نظر اقتصادی به یک تکبعدی چکار کردن؟ مبدل کردن. یعنی الان تمام سرمایه های دنیا را که رو هم بریزید، بالای 90% ثروت های دنیا مال یهودی ها، با این که تعدادشون کمه ها، اما تمام ثروت های دنیا رو اینا تو چنگ خودشون گرفتن. فکر میکنید آمریکا تو سرش میزنه برای اسرائیل به خاطر اینه که اسرائیل یه کشوریست یا 50 نفر آدم هست؟ نه، اونقدر از نظر اقتصادی قویه، رئیس جمهور نصب میکنن، عزل میکنن با پول اسرائیلی ها. اونا پولش رو دارن میدن. هر کشوری تو هر کجای عالم دچار مشکل مالی میشه، صندوق جهانی پول بین المللی رو درست کردن پشتش اینا. از اولم خدا میفرمود که کار یهودی ها فقط رباخاری، شغل اصلیشون رباخاری، اخلاقشون بیبندوباری، زندگیشون مملو از نکبت و ذلت پذیری. این زندگیه که یهودی ها دارن می کنن. ماها نمیخوایم، دقت کنید، من نمیخوام بگم که مسلمان ها میباید از نظر اقتصادی دنیا را به تک محوری شدن بکشونه، اما خدا میفرماید لکی داد یکون دولتن بین الاغنیا، نباید ما اجازه بدیم که ثروت ها فقط تو دست وضع خوبا و بی‌نیازا باشد. باید یک کاری بکنیم که یه نمی هم به پایین ترش بده، همش مال ما، از بقیه چی؟ خب بقیه هم انسان هم تو همین جامعه زندگی میکنن، گرسنه‌شون میشه، نیاز دارن، باید برطرف بشیم. اینکه ما انحصار پیدا بکنیم، ثروت در اختیار یه عده باشد یه عده دیگه نوکر اینا، چرا؟ خب یه تقسیم عادلانه بکنید و سرمایه های ملی را بین تمام مردم پخش کنید، کاری که امیرالمومنین میکرد. بعد از آنی که فدک در اختیارشون قرار گرفت، از طرف فاطمه زهرا نمایندگی تام الاختیار داده شد به امیرالمومنین که شما در امر فدک نماینده من، هر کاری کردید من قبول دارم. امیرالمومنین چی بودن؟ وکیل تام الاختیار حضرت زهرا. میرفتن هر سال درآمده های فدک رو جمع میکردن، میگن حالا که باقی مانده 40 هکتار زمینه. از خود اهل بیت سوال کرد، عمر ابن عبدالعزیز سوال کرد که فدک کجاست من تلاش کنم بهتون برگردونم. فرمودن تو نمیتونی به ما برگردونی. گفت اصرار کرد، گفت بگید بهتون من قول میدم که برگردونم. حضرت فرمودن اگر حدودش برات بگم از هر کی که زدی پشیمان میشی. شروع کردن براش گفتن از شمال به کدوم طرف تا کجاست، از جنوب، از نمیدونم مشرق، از مغرب. رفت تو فکر، گفت آقا ببخشید حرفمو حق گرفتم، من خیال میکردم که یه شهره میخوایم برگردونیم به صاحبش که شما باشید. اگه اینطور یه پدک اینقدر بزرگ بوده از عهده من بر نمیاد. معیار رو خدا اینجا میده که چرا باید توی جامعه ما اجازه بدیم آبادی مال یه عده باشن، یه عده به خصوص بتونن خانه دار بشن، یه عده به خصوص بتونن ماشین سوار بشن، یه عده به خصوص غذای خوب گیرشون بیاد. چرا ما این کارو بکنیم؟ چرا اجازه بدیم این ثروت بین خود اینا هی بگرده؟ خب یه مقدار میدان رو باز کنید، اجازه بدید دیگران هم بیان کار کنن، در مقابل کارم حقی براشون قرار بدید، مزد بهشون بدید و مزدی که میگیرن زندگیش رو باشه داره کنن. حتی یهودی های بدجنس در همون فدک هم از مردم مدینه استفاده نمی کردن برای کار، یهودی ها رو وادار می کردن کار کنن که مبادی یه عمله از مثلا مردم مدینه بیاد اینجا کار کنه. اینقدر بدجنس بودن. این حساب طلبی تا این حد آدم داشته باشه. بعد می فرموید اما چرا اینو تونستن آباد کنن، فدک رو اینقدر بهش می رسیدن؟ تمام انواع و اقسام تولیداتی که از زمین می شد به دست بیاری یهودی ها در مدینه توی این فدک به دست می آوردن، قبل از آنی که به پیغمبر بیرن. میوهشون تأمین بود، سبزیجاتشون تأمین بود، زراعت می کردن، گندم و جو و خرما و کشمششون سر جاش بود، همه چی گیرشون میارن. بعد از آنی که فدک در اختیار اسلام قرار گرفت، یه عده گردن کلوف را افتادن که نگذاریم فدک دست علی بماند. دیدن رقمه بزرگیه، فکر نکردن تو گلوشون گیر میکنه. گفتن فدک نباید دست علی بماند. چرا؟ چون اگه دست علی ماند میاد پخش میکنه بین مردم. امیرالمومنین میامدن هر سال تمام درآمد فدک رو جمع میکردن، خرماها رو میفروختن، انگورا رو میفروختن، سبزیجات، میوه ها، همه را پول میشون. نماینده هم داشتن، اینا رو میفروختن، پولاشو میوردن، جمع میکردن. امیرالمومنین یه روز میرفتن تمام این پولا رو میگرفتن میامدن. وارد مدینه که میشدن فریاد میزدن، هر کسی مستحق است بیا تو مسجد. مردم میدونستن که اگه دروغ بخوان بگن فایده ای نداره، اونی که مستحق بود میامد تو مسجد. بابا گاهی وقتا خودمونم حاضر نیستیم رعایت عدالت رو بکنیم. اگه بهمون گفتن ما اومدیم میخواییم یه افرادی که ندارند و بهشون کمک کنیم، همه اون میشیم ندار. بله؟ موقع کار کردن قید و عضو میخوام، همه میشن بنفا. آقا من کمرم درد میکنید، آقا من دست و پا ندارم، آقا من نمیتونم. موقع حقوق گرفتن که میشه همه میشن تیمساز، سرهنگ، سرتیپ، همه میشن بزرگ. بابا اگر واقعا نیاز داری بیا نیاز دو بسون بر. عدالت امیرالمومنین معناش این بود که میفرمود هر چه نیاز دارد بیاد، من نیازشو برطرف میکنم، بهش میداشت. بعد عبا رو میتکن که ببینید من برای خودم چیزی بر نداشتم، نبردم تو خانه. گاهی وقتا می آمدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، کی؟ خود امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه. یه روز فاطمه زهرا یه سوال فنی پرسیدن، امیرالمومنین یه جواب فنی دادن. سوال فنی فاطمه زهرا این بود که یا علی از اموال فدک چه خبر؟ حضرت فرمودن که من رفتم گرفتم. فنیش اینجا بود. فرمودن برای خودمان هم چیزی برداشتید؟ حضرت فرمودن همه اش را برای خودمان برداشتید. بعضیا به خیالشون که خب حالا حضرت زهرا گفتن هر چیزی برای خودمون برداشتی، گفتن هر چی بود برای خودم برداشتم، آمدم تو خونه بقیه یه محرومم. آه شروع کردن تاختن که ببینید خود علی ابن ابی طالب گفته که همه چی برای خودمون برداشتی. بعد عباشون رو تکندن و فرمودن اونی که در راه خدا دادیم برای ما مانده، اگر می آوردیم تو خانه خودمون مصرف می کردیم اونا از دستمون میرن، چون در راه خدا دادیم همه چی شده برای خودمان انگار خرج کردیم. ما میخوایم یه جامعه خوب داشته باشیم، جامعه سالم داشته باشیم، در این حال میخوایم اقتصاد از یه عده بیرون نره، فلان آقا و فلان مرد و فلان فرد پولا تو دست اینا باشه، بقیه مردم هم دستشون دراز و مثل گداهای سامره بگن آقا به ما کمک کنید. من این نکته برای خودم جالب بود. قبل از سقوط صدام شاید خیلی از شما رفته باشید اون موقع برای عراق، بچه های عراقی با یه زیرپیرنی پاره، با یه شلوار پاره میمدن پشت در هتل ها وای میسادن، نه یکی و دوتا، 40-50 تا بچه میامدن وای میسادن اونجا. خب رستوران بود، شیشم بود، زور میشد مثلا اینا حالا کاروان آورده بودن میخواستن به این کاروان نهار بدن، قشنگ میدیدن که 100 تا دونه چشم بره به این ظرفای غذا نگاه میکنه. گرسنه‌شون بود بدبخت‌ها، وضع مالیشون بد بود، واقعا آدم نگار لقمه تو گلوش گیر میکرد نمیتونه فرو بده. حالا اون غذا که اونم فقط برنج که میپختن دادم نگاشم که میگرد سیر میشد که چه برسه بخواد بخورن. ما موقعی که غذا تمام میشد به افراد گفته بودیم، گفته بودیم آقا اگه چیزی اضافه آوردید نریدید، بذارید باشه. بعضیشون هم میدیدن این وضعیت نمیبردن، از این پلاستیکا میگرفتیم، این غذا رو میریختیم توی پلاستیکا. باور کنید یه مامور هم گذاشته بودن در اینجا، هی برید اینو فوش بده، دعوا کنه با اینو که برید تا اینا نهارش رو بخورن. گره این هتل رو که وامی کردیم میریختن رو سرمون که این برنجا رو بگیرن. من دو سه مرتبه احساس کردم الان که میکشندم. خور میدادیم اینا رو عقب که آقا وایسید بدون میدیم، ما برای شما اینا رو گذاشتیم میدیم به شما بخورید. وقتی میدادید نمیدونید این پلاستیکو چطور پاره کنه و چطور بخوره. از بس از مالشون بده. حالا همونا به جایی رسیدن که وقتی شما میاد تو خیابونای عراق را برید، حتی تو خود کربلا همطور که داره میره یه وری وری به شما نگاه میکنه که یه رخ مبادا چشش به ایرانی بیفته، یه جبر زد به ایکی بخواد به ایش سلام علیکم بکنه. همونا اینقدر بهشون رسیده شد که شکماشون سیر شده و حالا افتادن به اون ور، افتادن رفتن دنبال ماهواره و تلویزیون و امکانات و ماشینی نمیدونم لوکس بخرند و از این نمیدونست ماشین، یعنی که الان میبینی پیشرفته ترین ماشین های اروپایی داره کجا میاد؟ به تو عراق ازش استفاده میکنه. نه اون که فقر مطلق باشه خوبه، نه این که بیبندوباری به وجود بیاره خوبه. امیرالمومنین در اساس این آیه دارن صحبت میکنن، میگن باید اقتصاد سیستم گردشی داشته باشد، اما گردشی اقتصادی اختصاصی نه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، نباید فقط ثروتمندا فقط پول گیرشون بیاد، باید افراد جامعه هر کدوم به فراخور نیاز واقعی خودشون چکار کنن پول گیرشون بیاد. طرف می آمد حضرت می فرمودند چقدر نیاز داری؟ می دونست دروغ نمیتونه به علی ابن ابی طالب بگه. می گفت یا علی اینقدر قرض دارم، اینقدرم کم دارم، همونو بهش می دادم، نه کمتر نه بیشتر. چرا؟ چون راست می گفتن. اگه الان یه نفر اومد یک گونی پول اینجا گذاشت گفت هر که هر چی نیاز داره بره برداره، وقت بهتون میگم که یه وقت نگاه میکنیم میبینید که عبا و عمامه آقا رو منبر تکه باره شد، هر کیت که چه برداشته داره میگید جرأت میکنن به شما بگن بفرمایید هرچی نیاز دارید بردارید. نمیخوام خدا اینا کرده توهین کنم، ولی واقعا بعضی از ماها در مقام وقتی قرار میگیریم حاضر نیستیم عادلانه زندگی کنیم، خودمون حاضر نیستیم رعایت کنیم. اونجایی که ببینیم ما محتاجش نیستیم بگذاریم اون که محتاجه گیرش بیاد، بله؟ در حالی که در ابتدای اسلام قضیه عکس این مسئله بود، اگر یک کسی میدید از خودش نیازمندتری وجود داره میگو اول او برطرف بشه، مشکلشه که چیزیش باقی مون من، ما میگیم اول من، وسط من، آخرم من، بقیه هم میخواد بمانن میخواد بمیرن. این نمیشه. اونی که جامعه رو به گناه میکشاند، اونی که تبعیض طبقاتی به وجود میاره، اونی که دل سردی در بین مردم میاره، اینه که احساس بکنن حقشون داره پایمال میشه. اما اگه هر کی به حق خودش برسه راحت زندگیشو میکنن. من اینو گفتم باز اشاره میگم، یکی از این حمله دارها بود، آدم خیلی متشخصی، ایشون وقتی میخواست ببره برای حج افرادی را میگفت که بیاید ثبت نام کنید. یه فرق داشت با بقیه کاروان این آقا، تهرانی بود به نام آقای موسوی مازندرانی، از بستگان خود ما هم هستن، اما این اخلاقش اینطوری بود که این کاروان با کاروانهای دیگه یه فرق عمده داشت و اون این بود که موقع غذا سلف سرویس میچید، نه این که پرسی غذا به افراد بده. حاجی وقتی میرفت اونجا یه میز میذاشتن میوه و نواد غذایی رو میچیدن روی میز، بشقاب کارد و چنگال و قاشق هم میذاشتن، هر که هرچی دلش میخواد بره برداره بخوره تا سیرش. یه عده عدیم افرادی که به حساب حمله‌دار بودن دیدن که بدجوریه، این به یه روز کاروانش بسته میشه، اونا باید هی برند التماس رو اینو بکنن، التماس رو اونو بکنن، یکی یکی بدوشن افراد رو تا یه حاجی بتونن بگیرن. اون موضوع خیلی بد بود، مثالا نبود که سیستم باشه و عرض کنم نفرات بدن، هرچی میاد خودش جمع میکرد افراد. در افتادن با این آقای موسوی که چرا شما اینطور برخورد میکنید؟ این سرویس که گذاشتیم و توقعات حاجی ما رو زیاد کرده. ایشون میگفت که من توی یه جلسه نشستم بهشون گفتم، گفتم من ثابت میکنم به شما که اگر خرافت انسانی بهشون دادی خودشون کمتر از اونی مصرف میکنن که شما پرسی بهشون میدید. میگید نه یالا ما غذا میپذیم یه جور برای دو تا کاروان به یک اندازه و عدد، بله توی آشپزخونه هم میپذیم که نگید دو تا آشپزخانه شد، غذا رو میپذیم نصفیش شما میبرید نصفیش ما میبریم. بعد ببینید چه وضعیت اتفاق میفته. قشنگ میگو وقتی که ما سفره رو جمع کردیم به اندازه یه تقریبا 20 نفر 30 نفر دیگه هم که بتونن غذای کامل بخورن هنوز دست نخورده بود، اما اون طرف تمام اینا دست زده شده بود، خورشته رو ایفته بودن، برنجان داخل هم کرده بودن، ماسه مخلوط شده بود، مجبور شدن بریزن تو سطل. گفتن کدوم یکی از این دوتا بهتره؟ ما همون پولا دادیم، همون برنامه هم اجرا کردیم، آبرومند خود طرف هرچی خواسته خورده. چرا یه کاری میکنید که ولع پیدا کند به خیالش؟ حالا جلوش گرفتی؟ گفت میوه گذاشته بودی میشیم، من یه دونه سیب برداشتی که مثلا سیب نمیخواست نمیخواست، اما وقتی یه دونه سیب رو به عنوان سهمیه دادی هی دنبال اینه که ببین آقا ببخشید که سیب دونه میشه بدید من بسونم یه لحظه ببینم. من همچی میکنم اینه که کدوم یکینا یه مثال سنگین داره بیانصاف. اگر آدم عادل شد عدالت معناش اینه که جامعه افتخار پیدا میکنه، شرافت انسانی درش به وجود میاد. و چه مسا با عدالت بهترین راه رو بشه پیدا کرد برای اینکه یه جامعه سالم ما بسازیم. قرآن میفرماید اما چه باید کرد که بسیارن کسانی که مسئله عدالت براشون مهم نیست. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگه میخواید خوشبخت بشین هر چی خدا گفت عمل کنید عمل کنید، هر چی گفت عمل نکنید بگید چشم. نتیجه چی میشه؟ خدا میفرماید واتقوا الله ان الله شدید العقاب. هر کی باید خودش ترمز داشته باشه، یک کاری نکنید که ترمز برادون درست کنن. وقتی یه پرس قضا دادن دستت یعنی چه؟ یعنی کرامتت یه پله اومد پایین. وقتی سفره چیدن حمله کردید، یکی 10 تا قضا خورد، یکی هیچی، یکی 5 تا قضا برداشت، یکی هیچی گرش نیمد، اینجا کرامت داره از بین. خدایا به آبروی امام زمان به ما توفیق بده که همزمان با آباد کردن شهرهای من دلهای من را هم به نور ایمان آباد کنیم و اون چه که رضای توست به وجود بیاد.